ارتباط و گفتگوی مردم و اسیران شوند. شک ندارم به یزید خبر داده اند پایتخت حکومتش در آستانه انفجاری بزرگ است. او از ترس همین انفجار نامناسب بودن فضای خرابه را بهانه کرد و اسیران اهل بیت را از خرابه به قصر خود برد. یقین دارم که هدفش بستن راه ارتباط مردم با آنهاست. او که در ورود اسیران به دمشق به جنایت کربلا افتخار می کرد و جشن گرفته بود، حالا ترجیح داده که این ننگ را از پیشانی خود پاک کند. شاهد بودم که با صدایی رسا در میان مردم اعلام کرد: خدا ابن زیاد را لعنت کند. من به بیعت مردم عراق بدون کشتن حسین راضی بودم. خدا حسین را رحمت کند. این ابن زیاد بود که او را کشت. اگر حسین نزد من می آمد، او را به قصر خود می بردم و به او در حکومت خود مقامی بزرگ می دادم. یزید در قصر خود امام سجاد علیه السلام را به حضور طلبید و گفت: ای فرزند حسین، اگر بخواهی می توانی در شام پیش من بمانی و اگر هم نخواهی می توانی به مدینه بروی. دستور می دهم تا مقدمات سفر را برایت آماده کنند. دیدم و شنیدم که امام بازگشت به مدینه را انتخاب کرد. یزید نعمان ابن بشیر را احضار کرد و به او گفت: هرچه سریعتر وسایل سفر را آماده کن. تو باید با عده‌ای از سربازان خاندان حسین را به مدینه برسانی. لباس، غذا، آب و آذوقه و هرچه را که برای این سفر نیاز است تهیه کن. دسته ای سرباز همراه تو خواهند آمد تا محافظ کاروان باشد. یزید از امام سجاد خواست تا اگر خواسته ای دارد بازگو کند. امام فرمود: در کربلا وسایل ما را غارت کرده اند. دستور بده تا آنها را به ما برگردانند. یزید گفت: ای پسر حسین، آن وسایل را به شما نمی دهم. در مقابل حاضرم چند برابر قیمتشان پول و طلا بدهم. امام در جواب او فرمود: ما پول و طلای تو را نمی خواهیم. ما وسایل من را می خواهیم. چون در میان آنها مقنعه و گردنبند و پارچه های دست باف مادر بزرگ من فاطمه زهرا بوده است. یزید از سر ناچاری دستور داد آن وسایل را به اهل بیت پیامبر باز کردند.
خیلی از ماها مطمئنیم افرادی بودند که سر به زنگاه امام خودشونو به دلایل واهی تنها گذاشتند و به سمت دنیا فرار کردند.
آقای رحیمی، گذشتن از جان اصلاً کار راحتی نیست. آدمهایی که بسیار مدعی بودند هم به وقت عمل نتونستن عمل کرده درستی داشته باشند. اما به نظرم جاموندن از قافله شهدای کربلا چنان حسرت عمیقی داره که با هیچ چیزی جبران نمیشه. دکتر فاطمی، جامعه شناس و مداح، بیشتر در این باره برامون میگن.
ابن سلیم از یاران حضرت علی بود. وقتی از جنگ صفین میاد پیش همسرش جردا، دختر سمیر، در واقع ایشون هم از شیعیان امیرالمومنین بود، به زنش میگه که آیا سخنی شگفت از دوستت ابوالحسن برایت بگویم؟ چون به کربلا فرود آمدیم قطعی از خاک آن خطه برابرش برآمد، آن را بویید و گفت: خوشا بر تو ای خاک، گروهی از تو به محشر برآیند که بی حساب رسی به بهشت درآیند. او این علم غیب را از کجا یافته؟ همسرش گفت: ای مرد، از این بددلی دست بردار، زیرا علی امیرالمؤمنین جز حق نگفته. ابن سلیم اونجا به همسرش نگاهی میکنه و گذرا عبور میکنه. چند وقت بعد که عبیدالله ابن زیاد یه نیرویی رو برای جنگ با امام حسین و یارانش میفرسته، اون هم در زمره سواران اعزام میشه. وقتی به گروه امام حسین و یارانش نزدیک میشد، همون منزلگاهی که با امیرالمومنین در اون فرود آمده بودند رو یادش میاره که قطعه خاکی رو که در دست گرفته بود امیرالمومنین از اون محدوده و گفتاری که مولاش گفته بود رو به یاد آورد و شناخت. به همین خاطر از ادامه همراهی با ابن زیاد یه نفرتی در خودش احساس میکرد و با اسب خودش به سمت قرارگاه امام حسین حرکت کرد تا مقابل حضرت ایستاد و سلام کرد و اون چه که در این منزلگاه از پدر شنیده بود رو به امام حسین گفت. آقا فرمود آیا تو اینک با مایی یا بر ضد مایی؟ گفت ای پسر پیامبر خدا، نه با تویم و نه بر ضد تو، زن و فرزند خودم رو گذاشتم و به خاطر اینکه خیلی میترسم آسیب و گزندی به جانشون بیفته اینجا نگرشون داشته. امام حسین فرمودن پس عجله کن، فرار کن تا قتلگاه ما رو اینجا نبینی. قسم به کسی که جان محمد در دست قدرت اوست، هیچ مردی نباشد که امروز ما را اینجا در قتلگاه ببیند و یاری ما ندهد جز آن که خدایش به دوزخ افکند. گفت از این رو من رو به راه نهادم و گریزان شتافتم تا قتلگاه او از دیدم پنهان شد. عزیز قدردانی نیست در مصر سخنسنجی، ندارد ورنه جنسی غیر یوسف کاروان ما. گل خود می شمارد خنده صبح قیامت را، چراغی که از دل بیدار دارد دودمان ما. در تاریخ معاصر هم خیلی از این افراد می تونیم پیدا بکنیم، تو لحظه‌های حساس یا تصمیم اشتباه میگیرن یا تصمیم درستی میگیرن. به فرموده قرآن به دلیل گناهان قبلی شیطان اونها رو از تصمیم درست باز داشته. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. کسانی از شما که در روز برخورد دو گروه پشت کردند و فراری شدند، شیطان آنها را به سبب نافرمانی و بدکرداریشان به لغزش افکند. مثال خیلی 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 جالبش مسعود رجوی سرکرده منافقینه که در ابتدای پیروزی انقلاب میگفت بذارید مثل گذشته صراحتن اعلام کنیم که ما در خطوط ضد امپریالیستی سربازان یک دل و یک پارچه امام خمینی هستیم و در همین رابطه خواستار ایمنی و سلامت هرچه بیشتر امام می باشیم. اما به دامن صدام و آمریکا فرار کرد و دست به قتل عام هزاران نفر از هموطنان خودش زد.
سازمان مجاهدین خلق که توسط امام خمینی به سازمان منافقین معروف شد، از جمله گروهک هایی بود که پس از پیروزی انقلاب برای سهم خواهی از حکومت جدید تشکیل شده فعالیت های براندازانه ای را آغاز کرد. حرکت های براندازانه مجاهدین خلق به سرکردگی مسعود رجوی از سال 60 وارد فاز نظامی و مبارزه مسلحانه شد. آنها بر اساس ایدئولوژی غیر انسانی و وحشیانه ای مبنای مبارزات خود را روی حظ فیزیکی ملت گذاشته و طی چند سال بیش از 12,000 نفر را در سراسر کشور به قتل رساندند. کشتارهای وحشیانه و سیاست کاری گروهک تروریستی داعش در ایجاد رعب و وحشت برای بزرگ نشان دادن خود مشابه همان سیاستی است که مجاهدین خلق در دهه 60 پیاده می کردند. فاجعه انفجار در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر 1360 که بزرگترین عملیات تروریستی علیه مسئولین نظام ایران محسوب می شود، نمونه ای از اقدامات این سازمان است. این حادثه موجب شهادت آیت الله بهشتی و بیش از 70 نفر از مسئولین مؤثر نظام شد. ترور مسئولین تاثیرگذار نظام همچنان ادامه داشت، اما به غیر از شخصیت‌های سیاسی، سازمان به ترور شخصیت‌های برجسته مذهبی نیز اقدام می‌کرد. سید اسدالله مدنی تبریزی، سید محمد علی قاضی طباطبایی، سید عبدالحسین دستغیب، محمد صدوقی و اشرفی اصفهانی روحانیون نزدیک به امام بودند که همگی آنها در محراب مسجد و توسط منافقین به شهادت رسیدند. بعد از آن نوبت به مرحله ای از عملیات براندازی که رجوی آن را قطع سرانگشتان نظام نامیده بود رسید. مرحله ای که سرآغاز ترورهای کور دهه 60 و کشتار وحشیانه مردم از جمله زنان و کودکان بود. کارنامه سازمان در نیمه دوم سال 60 نشان می‌دهد که در بیش از 3/4 عملیات‌های تروریستی انجام شده، ترور شدگان از شاغلان صنوف آزاد شامل خاروبار فروش، پارچه فروش، نانوا، سبزی فروش و بنگاهی بودند و تنها 1/4 ترور شدگان را نیروهای پاسدار رسمی کمیته و سپاه تشکیل می‌دادند. در پی مقابله نیروهای انقلاب با ترورهای منافقین و لو رفتن بسیاری از خانه‌های تیمی، دستور کار اعضای گروهک تغییر کرد. بعد از آن قرار شد افراد مشکوکی که در حوالی خانه‌های تیمی مشاهده می‌شدند، ربوده و برای کسب اطلاعات شکنجه شوند. اعضای صفاک این گروه تروریستی در این مرحله از عملیات براندازانه‌شان شکنجه‌های وحشتناکی همچون استفاده از اتوی داغ، کندن پوست سر، بریدن اعضای بدن و استفاده مکرر از آب جوش را در بازجویی‌های خود اعمال می‌کردند. بسیاری از افراد ربوده شده که مورد شکنجه وحشیانه و در نهایت قتل واقع شده اند، انسان‌های معمولی هستند که با بهانه‌های مختلف از جمله ظاهر مذهبی یا ایستادن کنار خیابان آنها را مزدور نظام تلقی کرده بودند. عملیات‌های تروریستی مجاهدین خلق که در دهه 60 ضربات مهلکی به بدنه کشور وارد کرد، طی سال‌های اخیر با تلاش‌های بی‌وقفه دشمنان نظام و غفلت مسئولان فرهنگی کشور به خوبی برای نسل جوان تبیین نشده، تا جایی که این روزها گروهک تروریستی مجاهدین در کمال وقاحت خود را حامی و دلسوز ملت ایران نشان می‌دهد. چراغ سبز برخی از شخصیت‌های ردبالای نظام به این وقاحت‌ها کار را به جایی رساند که رهبری ضمن انتقاد از این وضعیت هشدار دادند نباید اجازه بدهیم جای جلاد و شهید در دهه 60 عوض شود.
عاشورا همان روزی است که وجود همه آدم‌ها در آن یا سیاه سیاه بود و یا سفید سفید. شیطان خلاص سیاهی می‌پاشید به لوح سفید وجود و چشمها را در برابر حق می‌بست تا ننگ و سیاهی همان چند ساعت بر کل تاریخ بماند و پاک نشد. سیاه و سفید.
ای وای حسین، به آتش بزنی، آتش بزنی، آتش بزنی.
به خدا سوگند پل ناصر از این مصیبت را هیچ خواهد دام شدید. خداوند، من از این ترین جس بیان برد را به تو می سفید.
خداوند، این قربانی را از ما بپذیر.
میگن ما آدم‌ها هر کجا که هستیم باید برای جبهه حق قدمی برداریم. من مشتاقم اولا با آدم‌های معاصری که این کارها رو انجام دادند آشنا بشم و بعد میخوام بدونم اونها برای ادای این تکلیف چی کار کردند.
آقای رحیمی، ندای کمک طلبی امام حسین علیه السلام در گوش زمان پیچیده و از تکرار نمیفته، انگار که امام حسین حی و حاضرند و یار میطلبند. اگر اینجوری به زندگی نگاه کنیم قطعاً اوضاع خیلی متفاوت میشه. صحبت‌های دکتر حبیبی، استاد دانشگاه و حوزه و همینطور کارشناس بیداری اسلامی میتونه بیشتر برامون از این ماجرا بگه.
گفتیم که وقتی جریان حق و باطل اتفاق میفته، هر کسی باید به وسع خودش کاری بکنه. یعنی بحث یاری کردن جبهه حق این وسط موضوعیت داره. یکی از افرادی که میخوام معرفی بکنم امام موسی صدره، کسی که به درجه اجتهاد رسید، کسی که متولد شهر قم بود و کسی که رصد میکرد جریانات و موضوعات مختلف دنیا رو و بعد آخر سر تصمیم گرفت رفت برای خدمت کردن در جنوب لبنان برای شیعیان اونجا. میتونست به اصطلاح داخل خود ایران بمونه و بی تفاوت از جریانها بگذره، مثل برخی از آقایون که براشون فایده نداشت. میگه آقا درسمونو بخونیم، ما رو چه به جریان حق و چه جریان باطل. دیدید دیگه بعضیا این موضوعات رو مطرح میکنن. اما ایشون با وجود اینکه 4 فرزند داشته بلند میشه میره لبنان. حتی قبلش برای درس خوندنش قم بوده، نجف بوده، جاهای مختلف بوده، اما میره لبنان، میبینه که شیعیان لبنان اونجا از لحاظ اقتصادی در بدترین وضعیت معیشتی به سر میبرن. میتونست بی تفاوت باشه، رفاه طلب باشه، بگه خب اونها توی این موضوع دارن تو فرق دارن دست پا میزنن، به من به اصطلاح امام موسی صدر چه مربوط. اما اومد دست به کار شد، تشکیلاتی رو درست کرد برای رفع فقر در لبنان، در کمترین زمان تکدیگری رو از بین برد، تشکیلاتی درست کرد، افراد فقیر رو شناسایی کرد، به اونها مهارت یاد میداد، آموزش میداد که چطور بتونن زندگی خودشون رو بگذرونن، کمک کرد. و هنوزم که هنوزه شما نگاه کنید، از سالهای سال از روبوده شدن امام موسی صدر در لیبی میگذره، اما الان وقتی به جنوب لبنان میری شیعیان لبنان خدمات امام موسی صدر رو هیچگاه فراموش نمی کنن. چه شخصیت های دوست داشتنی شدن اونهایی که به جریان کربلا پیوستن، جریان حق رو شناسایی کردن، اینطور یاری و کمک دادن، همچون شهید چمران، امام موسی صدر، همچون سید حسن نصرالله. اینا بی تفاوت ننشستن. شما الان قدرتی که در جنوب لبنان میبینید، در شیعیان لبنان میبینید، اینا یک شبه وجود نیومده. امثال امام موسی صدرها خون دلها خوردن که این شیعیان رو بتونن سازماندهی بکنن. با تمام جریانات مخالف امام موسی صدر اومد مجلس اعلای شیعیان لبنان رو راه انداخت. 2 سال پشت این موضوع دوید، صداش رو به مجامع بین المللی رسوند. این ساکت ننشست، بی تفاوت نبود، رفاه طلب و رفاه زده نبود، اومد و برای مردم لبنان کار کرد، مسائل ملی گرایی خودش هم گذاشت کنار. بعضا دیدید فقط در یه چارچوبی فعالیت میکنن، اما کسی که در جریان کربلا باشه دیگه ملیت، رنگ پوست، دین دیگه اهمیت نداره. مهم اینه که بیاد جریان باطل و جریان حق رو شناسایی بکنه و جریان حق رو کمک بکنه و آروم و ساکت ننشینه. انشالله که همه ما هم در مقابل جریان حق و باطل اینطور باشیم.
موسی صدر در روز 14 خرداد سال 1307 هجری شمسی در قم به دنیا آمد. پدرش آیت الله سید صدرالدین صدر، جانشین مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم و از مراجع بزرگ زمان خود بود. او پس از اتمام سیکل اول و بخش مقدمات علوم حوزوی در خرداد سال 1322 به حوزه علمیه قم رفت و طی مدت کوتاهی دروس دوره سطر را به پایان رساند. وی از ابتدای بهار سال 1326 وارد مرحله درس خارج شد و تا اواخر پاییز سال 1338 یعنی حدود 13 سال از مباحث مدرسین بزرگ حوزه‌های علمیه قم و نجف بهره برد. صدر در اواخر سال 1338 و به دنبال توصیه‌های حضرات آیات بروجردی، حکیم و شیخ مرتضی آل یاسین برای اجرای وصیت مرحوم آیت الله سید عبدالحسین شرف‌الدین رهبر متوفای شیعیان لبنان به عنوان جانشین وی سرزمین مادری خود ایران را به سوی لبنان ترک کرد. وی از زمستان سال 1338 و همزمان با آغاز فعالیت‌های گسترده دینی و فرهنگی خود در مناطق شیعه نشین لبنان مطالعاتی را به منظور ریشه‌یابی عوامل عقب‌ماندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شیعیان لبنان آغاز کرد. حاصل این مطالعات برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدتی بود که از اواسط سال 1339 و در راستای سیاست محرومیت زدایی طراحی و به اجرا درآمد. صدر در زمستان سال 1339 و پس از تجدید سازمان جمعیت خیریه البر و الاحسان با تنظیم برنامه‌ای ضربتی جهت تأمین نیازهای مالی خانواده‌های بی‌بضاعت، تکدیگری را به کلی از سطح شهر ثور و اطراف آن ریشه‌کن کرد. صدر در تابستان سال 1345 و پس از اجتماعات عظیم و چند روزه شیعیان لبنان در همبستگی با وی رسماً از حکومت وقت درخواست کرد تا همانند دیگر طوایف آن کشور مجلسی برای سازماندهی طایفه شیعه و پیگیری مسائل آن تأسیس شود. مجلس اعلای اسلامی شیعیان که اولین بخش از برنامه دراز مدت صدر به شمار می رفت در اول خرداد سال 1348 تأسیس و صدر با اجماع آرا به ریاست آن انتخاب شد. صدر از بهار سال 1348 تا اواسط زمستان سال 1352 با دولت وقت لبنان به گفتگو نشست تا آنان را برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و وظایف قانونی خود در قبال مناطق شیعه نشین و محروم آن کشور ترغیب کند. در پی امتناع دولت لبنان از پذیرش این مطالبات و نیز اتمام حجت با آن، جنبش محرومان لبنان در اوایل سال 1353 به رهبری امام موسی صدر شکل گرفت و راهپیمایی‌های مردمی عظیمی در شهرهای بعلبک، ثور و سیدا علیه دولت به وقوع پیوست. از همین دوران بود که وی به واسطه نقش رهبری که بر عهده گرفته بود، آرام آرام به امام موسی صدر مشهور شد. با آغاز جنگ داخلی لبنان در فروردین سال 1354 تمامی تلاش‌های امام موسی صدر مصروف پایان دادن به این بحران شد. وی در خرداد آن سال در مسجد عاملیه بیروت به اعتصاب نشست و به پشتوانه مشروعیت مردمی و مقبولیت وسیع و شخصیت کاریزماتیک خود در میان تمامی مذاهب در تابستان آرامش را به لبنان بازگرداند. با شعله ور شدن مجدد آتش جنگ، صدر در اردیبهشت 1355 حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه را وادار کرد تا با اعزام نیروهای سوری به لبنان موازنه قوا و آرامش را به این کشور بازگرداند. حل اختلافات مصر با سوریه و متعاقب آن برپایی کنفرانس ریاض در مهر 1355 آب سردی بود که امام موسی صدر بر آتش جنگ داخلی لبنان ریخت. این آرامش تا زمانی که امام صدر در لبنان حضور داشت ادامه پیدا کرد. هدف استراتژیک صدر آن بود که شیعیان لبنان را همسان دیگر طوایف در تمامی عرصه‌های حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور مشارکت دهد. وی از اولین روزهای هجرت به لبنان در زمستان سال 1338 با طرح شعار گفتگو، تفاهم و همزیستی پایه‌های روابط دوستانه و همکاری صمیمانه ای را با رهبران دینی مسیحی و اهل سنت آن کشور بنا نهاد. امام موسی صدر در سوم شهریور سال 1357 و در آخرین مرحله از سفر دوره‌ای خود به کشورهای عربی بنابر دعوت رسمی معمر قذافی به لیبی رفت و در روز نهم شهریور مفقود شد. وی که شیخ محمد یعقوب و استاد عباس بدرالدین را نیز همراه داشت، هنگامی که سوار بر اتومبیل‌های دولتی لیبی راهی ملاقات با قذافی بود، ربوده شد.
دولت لیبی اعلام کرد وی به ایتالیا رفته است، اما دستگاه‌های قضایی دولت‌های لبنان و ایتالیا و همچنین تحقیقات انجام شده از سوی واتیکان ادعای رژیم لیبی مبنی بر خروج صدر از آن کشور و ورود وی به روم را رسماً تکذیب کرد. مجموع اطلاعات آشکار و پنهانی که طی دو دهه پیش به دست آمدند تماماً دال بر آن بود که موسی صدر هرگز خاک لیبی را ترک نکرده است. خانواده صدر که در تمام این سالها پیگیر وضعیت وی بودند میگویند قرائن متعددی حکایت از آن دارند که امام موسی صدر همچنان در قید حیات بوده و شرایط زندان حبس ابد را میگذراند. حالان که آخرین خبری که در 13 اردیبهشت 1380 توسط سایت جبهه نجات ملی لیبی بر روی شبکه جهانی اینترنت منعکس شد نیز مدعی آن است که امام موسی صدر در اواخر سال 1376 توسط برخی زندانیان زندان ابو سلیم شهر طرابلس دیده شده و بعدها به مکان دیگر انتقال یافته است.
جبهه حق علیه باطل، جبهه‌ای است به وسعت آسمان همانقدر بی انتها. مردان خدا هر کجا که باشند تا ابد در برابر باطل سینه سپر خواهند کرد.
خوش به حال اونهایی که واقعه کربلا براشون یک مصیبت به پایان رسیده نیست. واقعه روز عاشورا یک حقیقت همیشه زنده است که معیار و ملاک دست ما داد برای تمام عمرمون. کسی که حقیقت عاشورا در قلبش زنده است تا ابد میون انتخاباش سردرگم نمیشه و دست آخر با انتخابهای عزتمندانه تصمیم میگیره تا در برابر باطل چطور قد علم کنه و ثابت قدم باشه. عاشورا هنوز به شب نرسیده. در پناه نگاه خالق حسین علیه السلام باشید.
خانمت امروز در میدان جنگ، آن زمان بارد برویم تیر و سنگ. امتحانم کن که چون عاشق شدم، بی کفن بی سر تو را لایق شدم. مهر تو گردد به جان من فزون، چون ببینم کودکانم غرق خون. بوقی آمد تا تماشایم کند، کوتبانی تا که حاشایم کند. قصب تکبیر در رکوع آمد به ناز، گفت یارب من حسینم در نماز. یدش یارب زبی الله منم، آره آره قطع قطع این تنم. هر نفس ذکرم فقط نام تو با، مست مست از دردی جان تو با. تن که ارزانم بو جان میدهم، هر چه خواهی تو بگو آن میدهم، هر چه خواهی تو بگو آن میدهم.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. شهریور ماه خدافظی فصل تابستون هستش و کم کم داریم به روزهای وداع تابستون نزدیک میشیم. لطفاً تا فرصت هست اگه از برنامه‌های تابستونیتون جا موندید عجله کنید که به چشم به هم زدنی رفته.
توی خونه یا سر کار زنی ردیف جون ظریفه،
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
امنیت شما اولویت ماست. گروه تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس.